أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد بأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص کارکردهای مقاصد الشریع، اونچه که در زمینه اصول و منهج استنباط و در زمینه فقه و فرایند اجتهاد و در زمینه تطبیق الشریعه باید میگفتیم به اجمال عرض شد. گفتیم که یک اشاره هم باید به یکی دیگر از میدان‌ها و مساحات کار کرده مقاصد شرعی بکنیم و عبور کنیم، و اون تأثیر و کار کرده مقاصد شرعی در حوزه تولید علوم انسانی اسلامی است. من نمیخوام توقف کنم، شاید به همین یک جلسه هم قناعت کنیم و بگذاریم، اما مسئله بسیار بسیار مهمه. ما که داعیه تمدن سازی داریم و بناست که تمدن غالب قاهر مسلط کنیروی که تمدن سکولار و الهادیست رو ساقط کنیم و در شروف سقوط انشاءالله و در فرایند و در روند زوال قرار داره، و تمدنی مبتنی بر توحید، مبتنی بر عدالت، مبتنی بر حقوق انسانی، مبتنی بر معنویت و معرفت دینی بنا کنیم، مسئله علوم انسانی نقش فوق العاده‌ای ایفا میکنه. شاید هیچ عنصر دیگری به اندازه تولید علوم انسانی اسلامی در روند فرایند تمدن سازی نقش آفرین نباشه، چرا که علوم انسانی در واقع سبک زندگی انسان رو مدیریت میکنه. در حقیقت علوم انسانی در همه عرصه ها و ساحات مدعی مدیریت زندگی انسان است. میگه شما میگید اقتصاد چگونه باشد، علم اقتصاد من میگوید چگونه. میگه سیاست چگونه باشد، من علم سیاست دارم و میگم سیاست رو چگونه کنید. میگید که در جامعه شناسی چگونه رفتار کنیم، من علم جامعه شناسی ارائه میکنم و میگم چگونه. میگوید چگونه مدیریت کنیم در کلان، در داخل نهادها، سازمانها، بین اقشار، در همه عرصه‌هایی که کار مدیریت باید صورت ببنده. من میگویم علم مدیریت، با علم مدیریت این کار شدنی است. و هر اونچه که با فرد چگونه برخورد کنیم، من روانشناسی دارم، میگید با اشتراکات روانشناختی جامعه چه رفتاری باید کرد، من روانشناسی اجتماعی دارم. شما هر نیازی که فکر کنید برای ادامه حیات، علوم انسانی میگه من بر اونجا برنامه دارم، حرف دارم، هم به اصطلاح توصیف میکنم، وصف میکنم و هم تجویز میکنم، میگم وضع چگونه است و چه کن، هم توصیف میکنم هم تجویز میکنم، هم حتی رفتار اخلاقی شما رو تنظیم میکنم. به هر حال در حوزه اخلاق هم علوم انسانی حرف برای گفتن داره. یعنی زندگی شما رو من اداره میکنم و به شیوهی که میخواهم اداره میکنم، یعنی سبک زندگی برای شما ایجاد میکنم. جوهر تمدن بارها عرض کردیم سبک زندگی است، جوهر تمدن تکنولوژی نیست، جوهر تمدن سخت افزارهای حیات نیست، جوهر تمدن سبک زندگی است، چه در مستوای فردی، چه در مستوای خانوادگی، چه در مستوای اجتماعی و در مقیاس امت، و چه در مستوای وسیع‌تر در بین الملل، در جامعه بشری. در همه اینها سبک زندگی جوهر تمدنه. پس علوم انسانی همچین ادعایی داره. وقتی یه همچین رقیب گسترده، چون این رقیب پر ادعا، چون این رقیب ذات الاطراف در مقابل فقه ایستاده است، یعنی رقیب فقه. فقه میخواد بگه من زندگی شما رو اداره میکنم، در کنار البته اخلاق، آداب، معنویات. ولی عمدتاً فقه پرچم داره تدبیر حیاته در بین ما مسلمان‌ها. اون اسمی ارزم تموم میشه از اول بحث. به هر حال فقه در حقیقت و علوم انسانی تمام قد به مسابه رقیب الان در مقابل هم سفرایی کردن، در جایی مثل ایران به خصوص و هر جایی و هر جامعه‌ای که در اونجا دغدغه شریعت وجود داره. در این حال هم چون علوم انسانی تمام عرصه ها رو فرا پوشیده و همه جا حضور داره، خواه ناخواه در مقابل فقه در هر جامعه‌ای که التزام شریعت میخواد داشته باشه سفرایی میکنه. و اگر بخوایم تمدن اسلامی پدید بیاد که جوهر اسلامی داشته باشه، یعنی سبک زندگی دینی مسلط شه بر حیات بشر، ما باید از مبدأ شروع کنیم که سبک زندگی رو میسازد. و فقه امروز به شدت در این حال محتاج علوم انسانی است. اگر ما علوم انسانی رو کنار بگذاریم، دست قبل از کردیم، اصلا فقه کارآمد و فقه کارساز، فقه جامع که بتونه زندگی رو تدبیر کنه و تمشیت کنه، نمیتونه به وجود بیاد. برای اینکه موضوع شناسی عموماً در حوزه دانش‌هایی است که از اونها به علوم انسانی تعبیر میشه. در هر جا بخواد فقه فتوا بده، احتیاج داره به علوم انسانی. علوم انسانی میگه اقتصاد چیست، مدیریت چیست، جامعه کدام است، اون چه در جامعه اتفاق میفتد چیست، تظاهرات اجتماعی بشر، جمعی بشر چگونه است، تظاهرات فردی بشر چگونه است، روانشناسی. این علوم انسانی میگه. به شما باید این موضوعات رو بدانید، بعد بر اساس فهم از موضوع فتوا بدید. لذا فقه محتاج است به علوم انسانی. و اگر بنا باشد که فقه بیاد بر اساس علوم انسانی موجود فتوا بده، همین بلای سر بشریت و مسلمان ها و مردم ایران میاد که آمده است. چون ما داریم موضوعات رو از علوم انسانی رایج که سکولار و بلکه الحادی است اخذ میکنیم، نمیتونیم مشکل حل کنیم. برای اینکه نمیدونیم مسئلهمون چیست، چون مسئله رو علوم انسانی داره پیش روی فقیه میگذاره عملا خواه نخواه، و در نتیجه فقیه میماند. گاهی میگه که اگر ضرر داره پس حرامه، اگر ضرر نداره پس مباحه. اینطوری فتوا میدونه، چون نمیدونه دقیقا موضوع چیست. در نتیجه برای حل هم معضل تمدن سازی، یعنی تحقق آرمان بلند تمدن سازی، و هم برای حل معضل فقه و توان ساختن فقه، توانمند ساختن فقه، ما هیچ راهی و هیچ چاره‌ای نداریم جز این که علوم انسانی اسلامی تولید و تأسیس کنیم. علوم انسانی کنونی غیر دینی است، بلکه در بسیاری از موارد ضد دینی است. که بنیادها، من دارم همینا رو عرض می‌کنم، بنیادها و زیرساختها سکولار و یا الحادی است. روش غیر معتبر است، روش محدود است به تجربه، در حالی که معرفت نباید محدد به یک روش، به یک سبک، به یک منبع و مجرای معرفت محدود بشه، محدد بشه. بعد از همه مدارک، منابع، مجاری معرفت استفاده کنیم. از وحی چرا استفاده نکنیم؟ چرا استفاده نمی شود؟ مگر وحی معرفت زا نیست؟ از سنت معصومان چرا استفاده نشود؟ مگر معرفت زا نیست؟ از اشراقات و الهامات الهی، از داده های فطری چرا نباید استفاده بشود؟ و چرا باید فقط به تجربه قناعت کنیم؟ و در حالی که تجربه معرفت تولید نمی کند، تجربه منبع نیست، روش است. روش غیر از منبعه. تجربه منبع نیست، تجربه چیزی داده‌ای را ارائه نمی کنه، موجودی رو کشف می کنه. تجربه می آزماید که این درست است، درست نیست، جواب داد، جواب نداد. معرفت تولید نمی کنه، بلکه به آزمودن و به تجربه نهادن یک فرض، یک احتمال، احیاناً او رو رد یا قبول می کنه. نه اینکه خودش مبدع است، منبع نیست. وحی ولی منبع است، از ساحت الهی نازل می شود. سنت منبع است، عقل منبع است، عقل مولد است، فطرت مولد است، شهود مولد است، دستاورد داره. تجربه یک روش است، منهج است نه منطق، منهج است نه مبنا، نه مبدع، نه منبع و مجرای معرفت. در هر حال ما به شدت به تولید علوم انسان اسلامی محتاجیم و مع الاسف در این 40 چند سال آنسان که باید و شاید به این امر مهم که اینقدر مهمه، یعنی همه شؤون ما و امور ما، حیات ما، ممات ما، دوام انقلاب، قوام انقلاب، توسعه انقلاب، تعمیق انقلاب، کارساز شدن انقلاب، همه در گروه آن است که ما علوم انسانی اسلامی تولید کنیم. و حالا باید ببینیم آیا اصول فقه یا یه دستگاه روشگانی دیگر نباید به این امر بپردازه و علوم انسانی تولید شه، و آیا نباید برنامه ریزی ها و بودجه بندی های اساسی و کلان و درخوری فراخور این امر پر اهمیت بر کشور بشه برای حل این مسئله؟ باید بشه. این مقدمه را عرض کردم تا بگم که اگر کسانی بعداً این عرایض ناقص و نارس ما رو شنیدن، ما رو متهم نکنن که نمیفهمیم اصول فقه چیه، نگن اصول فقه از محط و محور و مسبش خارج کردیم. نه خیر، ما میگیم یا باید دانش‌های روش شناختی و دستگاه روشگانی مخصوص تولید علوم انسانی اسلامی و هر امر دیگری که براش تولید شود به وجود بیاریم، یا اینکه همین اصول فقه رو توسعه بدیم. اصول فقه باید از عهده همه اون چه که باید تولید شود بر بیاد، فقط به تولید فقه اکتفا نکنه. و چون که فقط ما به فقه نمیتونیم جامعه را اداره کنیم، علاوه بر فقه ما به اخلاق نیاز داریم، علاوه بر فقه به آداب نیاز داریم، به سنت ها، علاوه بر اینها به دستورهای معنوی نیاز داریم، علاوه بر اینها به اون آموزه ها، گزاره ها و احیانا تقریر ها و توصیف ها و تجویز ها و توصیه هایی که مجموعاً از رشته‌های مختلف علوم انسانی به دست میاد نیاز داریم. همین احتیاج به منطق دارند، احتیاج دارن به یک دستگاه روشگانی برای تولید. به نتیجه و البته که تأسیس دانش‌های روشگانی جدید و از اول متناسب و مناسب با این نیازها سهلتر، صحیحتر و صائبتر است و معقولتر است از اینکه اصول فقه کنونی رو بخوایم توسعه بدیم. و بهتر آن که اصول فقه همچنان ضمن ارتقا، ضمن تنقیح، ضمن تحکیم، ضمن تقویت، ضمن حتی توسعه منطقی و معقول به عهده‌دار روش استنباط شریعت باشد و باقی امور رو بریم دستگاه‌های متناسب به خود اونها طراحی کنیم ولو بهره بگیریم از اصول فقه موجود. سؤالی که مطرح کردیم این بود که آیا مقاصد الشریعه چنان که گفتیم در اصول میتواند و در منهج اجتهاد میتواند نقش آفرین باشد، در فقه میتواند و در فرایند استنباط میتواند نقش آفرین باشد، در تطبیق الشریعه اجرای شریعت میتواند نقش آفرین باشد، آیا در تولید علوم انسانی اسلامی هم میتواند ایفای نقش کند یا نه؟ این سوال ما بود. اینو میخوایم امروز پاسخ بدیم اگر برسیم امروز. آن ساعت که ما باید سه تا مسئله رو جواب بدیم. بخوایم مسئله رو حل کنیم، باید سه تا مسئله رو پاسخ بدیم. یک، ما دغدغه تولید علوم انسانی اسلامی داریم. یعنی میخواییم علوم انسانی هست. علوم انسانی با مکاتب مختلفش در سر جهان الان پخشه. و اصلا مثل حواس بشر بدون علوم انسانی نمیتونه تنفس کنه. ولی داره در فضای آلوده تنفس میکنه. این علوم انسانی آلوده است. ما میخواییم علوم انسانی رو اسلامی کنیم. قول بعضی جریان ها اسلمت العلم، اسلمت المعرفه. ما میخواییم اسلامی کنیم معرفت را، معرفت مربوط به انسان را. چون علوم انسانی معرفت به انسان و همه تظاهرات وجودی انسانه. نسبت به تمام تظاهرات وجودی انسان علوم انسانی نظر میده. علوم انسانی در حقیقت انسان شناسی به زمیم است. انسان شناسی انزمامیه. انسان شناسی است به زمیمه اقتصاد، انسان شناسی است به زمیمه مدیریت، انسان شناسی است به زمیمه مسائل اجتماعی، انسان شناسی است به زمیمه سایر شؤون. در واقع انسان رو در یکی که این عرصه ها و حیطه ها میخواد ببینه و تظاهرات وجودش رو، نیازهاش رو، مسئله هاش رو حل کنه. کار علوم انسانی اینه. علوم انسانی بست در حقیقت انسان شناسی است. تدبیر حیات انسان است. ما در حکمت اسلامیمون علم النفس رو داریم در فلسفه، انسان شناسی است. اما از این علم النفس رو برآیندگیری نکردیم. امتداد ندادیم به عرصه‌های حیات انسان. به صورت خیلی نظری و گاه انتزاعی و عمدتاً بلکه انتزاعی راجع به نفس انسان بحث میکنیم. بحث‌های اساسی هم داریم. اما اینو بستش ندادیم، امتداد ندادیم که برآیندگیری کنیم بگیم این گونه که ما انسان رو تعریف میکنیم، نفس رو تعریف میکنیم، این در قلمرو اقتصاد چه نقشی دارد؟ در قلمرو مدیریت چه تأثیری دارد؟ در قلمرو جامعه چگونه؟ این کار نشده. ما در واقع باید بیاییم اینجا در این بحثی که الان تعریف میکنیم سه تا مسئله رو جواب بدیم. یک، اگر بخوایم علوم انسانی و هر علمی اسلامی بشود چه باید بکنیم؟ به تعبیر دیگه منات و ملاک اسلامیت علم چیه؟ کی به یه علمی میگید اسلامی است؟ و اگر آن منات نبود میگید اسلامی نیست. این منات چیست؟ ما تو این در پاسخ به این پرسش دو تا مقاله داریم. یه مقاله خیلی سالهای پیش، دقیق یادم نیست، یادم می شود قبل از سال 90، بعد از سال 90 نوشتیم تو مجله ذهن، منتشر شده. بعد به تدریج پیش رفتیم به نظریه رسیدیم که امروز اشاره خواهم کرد، نظریه تناسب. و از اون محتوای اون مقاله عدول کردیم و مقاله دیگه نوشتیم. اونجا اون مقاله اسمش به اصطلاح معیار علمی دینی است. مقاله بعدی که نوشته شد در همون مجله چاپ شد، مجله ذهن، عنوانش از نگاهی دیگر باره به معیار علمی دینی که ما تجدید نظر کردیم، در نظری به نظری جدید رسیدیم که بر اون نظری همچنان مستقریم. اون نظری تناسقه. پس اول باید پاسخ بدیم، توضیح خواهم داد منات اسلامیت معرفت و یک علم چیست. مناتش اون چیزی است که در علم اصول میخوانیم مطالبه ها. اصلش بحث فلسفیه، مربوط به فلسفه علمه. حکمای ما بهش پرداختن، بیش از همه مرحوم شیخ الرئیس ابن سینا در شفا بهش پرداخته که در اصطلاح اصولیش معمولا میگیم منات در واقع وحدت تمایز علم، ملاک وحدت تمایز علم چیست. منات وحدت و تمایز علم به چیست؟ شما با چه چیزی میگید این انباشتی از قضایا وقتی با هم انباشته شدند، صورت بندی شدند، به یک علم مستقل بدل می شوند؟ که علم مستقل شدن یعنی دو تا ویژگی باید داشته باشند: یک، وحدت درونی، تمایز بیرونی، باید در درون منسجم باشه وحدت و در برون تمایز داشته باشه، با سایر علوم جدا، از سایر علوم جدا شه و به اون خلط نشه، تفاوت پیدا کنه. ولی زمان میگن وحدت و تمایز، وحدت در درون، تمایز در بیرون. چون آرای مختلفی است که ما اوائل همین دوره اصول و 14 سال پیش این رو بحث کردیم، آرای مختلف رو ترک کردیم و نهایتا رأی مختار که همین نظری تناسق است رو مطرح کردیم، تقریبا همین آرای شایع رو رد کردیم. از سبت که مطلب دومی که باید پاسخ بدیم روش شناسی بنیانگذاری علم انسانی است. یه روش شناسی لازم داریم برای تأسیس علوم انسانی، به تعبیر عرب ها تأسیل، التأسیل، تأسیل المعرفه، تأسیل العلوم الانسانیه، ریشه و بنیادگذاری، زیرساخت درست کنیم برای علوم انسانی. با چه روشی باید علوم انسانی رو ریشه اسلامیش کنیم؟ التأسیل، اصل یعنی ریشه دیگه. ما چگونه می توانیم به علوم انسانی اسلامی برسیم؟ به چه روشی؟ پس ما به یک کار دوم و جواب سوال دوم این است: روشی که به وسیله اون می توان علوم انسانی اسلامی تأسیس کرد چیست؟ نه،
مبانی اسلامی
اون
روش ها رو ارائه
بدید. سر درس اون میکروفون جلومه یه جور دیگه جواب میدادم. به هر حال پیرمرد نبستاله دیگه نمیشه مسلمونش کرد. از صورت که فکر کنید از بشود این علوم انسانی کافره، کفرش از حد گذشته. معرفت، بلی معرفت، همون مسلمون نیست، نمیشه مسلمونش کرد. از صحبت که روش شناسی لازم داریم، او روش شناسی چیست؟ با چه روشی میتوانیم علوم انسانی اسلامی تأسیس کنیم؟ تأسیلن بعضی ها میگن آقا قائل به اصطلاح تنقیهن، به قائل به تنقیهن، میگن ما گزینش کنیم. برحال بعضی از حرفای علوم انسانی رایج خوبه که خیلی خوب اونا رو بگیریم و حرفای بعدش رو بذاریم کنار، ولی اصولا مبانی، منطق، ساخت، همه چیز مبتنی بر یک نگرش سکولار و اول که الهادی است، نمیشه درستش کرد. دنبال نخستی ها رفتن است. کسی بگه علوم انسانی فعلا که هست که، همینو بریم اصلاحش کنیم، درستش کنیم. بله، تفاوت ماهوی است. نمیشه. شما نمیتونید بیاد بگید آقا شرک و یه جوری بتراشیمش بشه توحید. نمیشه. شرک ذاتاً شرک است. علوم انسانی موجود اصولاً بنایش بر نفی وجود واجب تعالی است. انسان رو جای خدا نشونده، انسان بنیاده، انسان محوره، خیش خدا انگاره. یعنی انسانی که موضوع علوم انسانی کنونیه، انسان خیش خدا انگاره، خودش رو جای خدا نشونده. فرض کرده است که خدایی وجود نداره. وقت شما نمیتونید بیاید با وصل پینی یه جوری خدا رو جاسازی کنید تو این علوم انسانی الهادی و سکولار به لحاظ تکوین. الهادی که بشه نیست، خدا رو حذف کرده در تکوین، در هستی. یا سکولار تشریعیه، در مناسبات اجتماعی و سیاست شما خدا رو حذف میکنید. یه بار سکولار تکوینیه، اینم سکولاریزمه، یه نوع مرتبه حد سکولاریزمه که شما در هستی خدا رو حذف میکنید. او در فهم انسان، انسان روی حیوانی میداند، حیوان برتر است. ولی اسلام انسان رو برتر از حیوان میداند. او میگه حیوان برتر است، ما میمون بودیم روزی. حیوان برتر است. اسلام میگوید نه، برتر از حیوان است. برتر از فرشته هم هست. خب این دوتا نگاه رو نمیشه کاریش کرد. و تمام در شراشر و سراسر علوم انسانی این فکر، این فکر مرکزی به مثابه جوهر و روح سرایان داره. و شما بخواید روح خارج کنید، این علوم انسانی میمیره، این نمیمونه از چیزی. و از نو باید علوم انسانی دیگری بنا کرد. این راهیست که پیش روی ماست. پس برای یه روش شناسی هم لازم داریم. سوم مسئله، اون وقت بعد تازه بیاییم بگیم حالا بفرمایید مقاصد جایگاهش در اون مطلب اول ملاک اسلامیت علم و در مطلب دوم روش تولید علوم انسانی اسلامی، در این دو تا مسئله مقاصد چه جایگاهی داره. اینا مسئله سوم. این سه تا مسئله رو باید حل کرد. چون
مشخصه
به دست ما میده،
ببینیم در کجا مقصد هست، در
اونجایی که هست قبول. بله، حالا من اجبارا توضیح میدم. اگر علاقمندید که این بحث رو دنبال کنید، همطور که اشاره شد اون مقاله نگاه دیگر باره به معیار علم دینی رو مطالعه بفرمید، حداقل حالا از این عرایض پریشان و ناان مفصل ما در جای مختلف و نظریه ابتنا رو. نه، در بحث فقه تأثیر مقاصد در فقه به این شکلی که من مبنایی بحث کردم اونجا بحث نکردیم، ولی اینا خیلی به هم شباهت دارن. حالا اگر کسی علاقمند باشه بخواد مطالب رو تعقیب کنه، عرایض ناقص بنده رو ببینه، یکی اون مقاله، یا حالا راحت تر بخوام بگم دو تا کتاب رو ملاحظه کنید. یک فلسفه علم دینی، دو منطق فهم دین. منطق فهم دین حاوی نظریه ابتناع هست. فلسفه علم دینی نظریه تناسق هست. در مسئله منات اسلامیت معرفت ما میگیم جواب ما نظری تناسق. نظری تناسق چیه؟ از کردیم در مسئله ملاک وحدت و تمایز علم علوم از هم و در هم آرای مختلفی هست. میگن آقا چه چیزی سبب میشود که انباشتی از قضایا در درون آنچنان منسجم شن که تبدیل به دستگاهی بشن که بتونیم اسم بذاریم روش، بگیم علم کی، علم چی، علم اصول، علم فقه، علم فیزیک، علم شیمی. در درون و در بیرون هم بر اساس همون با سایر علوم جدا شد. اینجا خب بعضی میگن که موضوع، نوع حکمای ما میگن موضوع، بله آخون میگه غایت. حکمای ما معلوم از جمله شیخ رئیس میفرمان که موضوع، حکما نوعاً میگن موضوع و حکمای معاصر هم همینطور، آیت الله جوادی هم همینطور میفرمان. بعضی مثل برهم آخون میگن غایت، وحدت و تمایز این به غایت است. غایت واحد سبب انسجام درونی و امتیاز از بیرون میشود. بعضی گفتن نوع مسائل، بعضی گفتن که اون حیثیتی که در احیانا مسائل لحاظ میشه، در بحث ها میشه. مرحوم صاحب فصول میگه درسته که مثلا ممکنه مسائل علوم ادبی مختلف، صرف و نحو و علوم بلاغی، اینا خیلی اشتراک داشته باشه، اما در هر کدوم مثلا راجع به کلمه همینو ممکنه بحث کنن، اما در هر یک از علوم از حیثی بحث میشه. این حیث ملاک وحدت و تمایزه، مرحوم صاحب فصول اینو میگه. و آرای دیگه، بعضی میگن روش شناسی ها، ممکنه مثلا روش شناسی ها علوم از هم جدا میکنه و سایر دیدگاه ها. بعضی دیگه گفتن که حسب مورد، حسب مورد بعد در خصوص در واقع علوم رو ملاک وحدت تمایز بحث کرد. بعضی از علوم مثلا به روش است، بعضی به غایت است، بعضی به موضوع است. بعضی از عازم اینجوری مطرح می‌فرمان. اجل سبحانی نظرشون اینه. ولی خب ما همه اینا رو دوستانی که اون اوائل این دوری وصول خدمتشون بودیم اگر به خاطرشون مونده باشه اینا رو بحث کردیم و نقد کردیم، چون همین رو نقض داره، همین رو مورد نقض داره. اون نظر آخر هم خب نمیشه که ما بیم بگیم ما ملاک وقت تمایز هر جا یه چیزی، این که نمیشه ملاک، ملاک باید همه جا سریان داشته باشه. بقیه هم موارد نقص داره. اما نظری مختار ما نظری تناسقه. نظری تناسق میگه هر علمی از پنج مؤلفه به وجود میاد، هر علمی از پنج مؤلفه به وجود میاد. علوم نوعا این پنج مؤلفه رو دارا هستن، پیشنگاره هایی که علم بر اون مبتنی است، مبانی علم. موضوع، هر علمی داره حتما موضوع، مسائل حول محور اون موضوع صورت بندی شدند. مسائل به هر حال هر علمی از انباشتی از مسائل پدید میاد، تشکیل می شود. منطق، هر علمی داره یه روشی است. نداریم علم بی روش. نمیشه که علم علم شده باشد بدون که روشی در حل مسئله، در پاسخگویی به پرسش ها داشته باشه. البته خود مسئله، خود روش حتی انواع و اقسام در اینجا جای بحثش نیست. و پنج، غایت. هر علمی بالاخره غایتی رو داره دنبال میکنه. خاص کردیم مبانی، مبانی گفتیم، مبانی، موضوع، مسائل و منطق و غایت، این پنج تا.
چون که باقی علوم درست با هم مقابل در مبنا اختلاف دارن، طبیعتا در بنا هم، در روش احیا هم قضن.
حالا فرمایش ایشون در رحیق مختوم همون فرمایش حکمای دیگه است که موضوع رو ملاک میدونن، وحدت موضوع رو.
ماهیت حقیقی نداریم که بخوایم ارزش جنس داره، فرض برامی اینا اصلا کجا اصولیون و فقهیون میگن اصلا ما موضوع نداریم، این سراغ مسائل اینا، این تناقض نداره این دو تا حرف.
حالا
ببینید ما ماهیت حقیقی داریم، فقط میتونیم موضوع بگیریم، ولی در اونجا میگم ما که ماهیت حقیقی نداریم، ما مورد اعتباریه، مجبوریم این سراغ یه دلیل دیگه ای بگیریم.
راجبه یک یکی اینا جای بحث زیاده. مثلا خب داریم عازمی که اصلا میگن هیچ علمی موضوع نداره، اون چیکارش میکنید؟ امام سرحلقه این نظری است. امام میفرماد کلن حتی فلسفه، حتی سریحا حتی فلسفه موضوع نداره. البته ما اینا رو نقد کردیم ها، فرموش هست امام رو ارزیابی کردیم، در هم موقع بحث میکردیم، ولی امام میفرماد اصلا هیچ علمی هیچ موضوع نداره، حتی فلسفه که علم حقیقی است. و اینکه میگه اگر موضوع داره چرا از ماهیت بحث می‌کنی؟ این موضوع فلسفه وجوده، چرا از ماهیت بحث می‌کنی؟ ماهیت که اعتباریه. نه دیگه، موضوع مگه بنا نیست که همه چیز راجع وجود، اگر وجود موضوع همه چیز راجع وجود باشه. ولی بحث وجود شناسی، ماهیت شناسی مقابل ماهیت وجوده. باشه، ولی آیا هستی شناسیه؟ نه نیست دیگه، ماهیته. ماهیت یعنی مقابل وجود. شما اگر صد رای فکر کنید، ماهیت امر اعتباریه، در مقابل وجود هم هست. نه، علیت که اعتباری نیست، علیت امر حقیقیه، رابطه ضروری بین علت معلول رو میگیم علیت. خب شما وقت شما نظریه اصالت وجود رو دارید زیر سوال میبرید، ولی در هر حال از تمام محکم و سریع، البته سه نظریه داره، نظریه اخیرش اینه، نظریه که برش تثبیت شده، نظریشون اینه که میفرمود هیچ علمی، بعضی میگن آقا مثلا جغرافیا موضوع نداره یا تاریخ موضوع نداره، اینا رو مثال میزنن، یا بعضی میگن فقه موضوع نداره، بسیاری میگن خود چرا فقه اصول موضوع دارن ولی تاریخ جغرافیا اینا موضوع ندارن. امام میفرمود هیچ علمی موضوع نداره، اصلا موضوع مندی شرط علم بودن نیست، حتما باید موضوع داشته باشه تا بهش بگیم علم. نه، اصلا موضوع علوم موضوع ندارن، حتی علوم حقیقیه مثل فلسفه سریان همین اشکال هم مطرح میکنن. چون البته خب پاسخ این رو به هر حال دادن دو باید داد. از ساعت که ما عرض میکنیم که ببینید هیچ یک از اینها به تنهایی ملاک وحدت تمایز نیستند، چرا که اگر اینجور قائل شیم هر کدوم رو بگیم مورد نقض داره، بلکه اون چه که ملاک وحدت و تمایزه تناسق این بین این پنج مؤلف است. یعنی آنگاه که شما مبانی را دارید که اون مبانی با موضوع متناسق و سازگاره، که این دو با مسائل سازگارند، که این سه با منهجی که به کار می‌بندیم تناسب داره و تناسق داره، سازگار است، که این پنج با غایت سازگارند و برعکس، غایتی که با منطق و این دو با مسائل و سه با موضوع و چهار با مبانی میخوانند. اگر شما پنج مؤلفه رو پیدا کردید که با هم تناسق دارند، با هم متناسقند، اون موقع علم به وجود میاد، این دستگاه درست میشه، دستگاه از تناسق این مؤلفه ها به وجود میاد، نه به اتکای تنها یکی از اینها. چرا که هر موضوعی رو با هر منهج، منهجی نمیشه بررسی کرد، هر مسئله ای رو ازم تموم بشه، هر مسئله ای رو، هر دست از مسائل رو با هر روشی نمیتونید حل کنید، باید روش مناسبات شده داشته باشید. هر موضوعی، هر مسائلی، هر دست مسائلی از هر گونه مبانی حاصل نمیشه، از یه نوع خاصی از مبانی حاصل میشه. این که فرمودن مبانی بناها رو میسازه، بله این حرف درسته، اونا در واقع همه بناهایی هستن که بر مبانی مبتنی هستن. در نتیجه باید هر پنج باید متناسق بشوند تا اسمش اون رو بگذاریم یه علم. این میشه نظریه وحدت تمایز. ملاک وحدت تمایز تناسق بین مؤلفه یا رکنی علم است. کتاب فلسفه علم دیگه اگر حوصله کردید بخونید، اونجا ما با چهار دسته امر مواجهیم. یکیش مؤلفه‌های رکنی است که این خصوصیات داره. سه چهار دسته دیگه از خصوصیات علوم رو هم بحث کردیم که اونا حیث رکنی ندارند، به اصطلاح نقش‌های دیگه دارن. ممیزه های علوم از ممیزه های خاصی برخوردار است. علوم از مختصه های فرهنگی تمدنی خاصی برخوردار است. اینا هم هستن علوم رو، ولی فقط میتوان بر اساس مؤلف های رکنی طبقه بندی کرد و خود این یه ملاکی است و مبنایی است، یه نظریه است برای طبقه بندی علوم که اونجا باز در یه بخشی در کتاب فلسفه علم دینی توضیح دادیم، نظریه های مختلف رو آوردیم و این نظریه رو که ما طبقه بندی علوم رو بر اساس تناسب میتونیم دقیقاً عمل کنیم، ولی در مراحل میشه خصوصیات فرهنگی تمدنی و سایر ممیزه ها رو احیانا در حاشیه طبقه بندی علوم اونا رو هم لحاظ کنیم. مثلا فرض کنید که مسائل تاریخی رو علوم تاریخ فلان مقطع، علوم دوره سنت، علوم دوره مدرن، دوره پسا مدرن، اینجوری ممکنه بگید، ولی اینا تعابیر ذاتی نیستن از ذاتیات علوم. اگر این علوم در این ادوار تاریخی به لحاظ مؤلفه‌های رکنی متفاوت شدند، از هم متفاوتند، و الا مسائل عارضی هستند، مسائل مربوط به اعراض علمن و حقیقت این علوم را اصلا جدا نمی کنند. این نظریه یه مبناست. پس بنابراین جواب ما به مطلب اول این شد: منات اسلامیت معرفت و علوم چیست؟ ما میگیم منات اسلامیت آن است که این پنج مؤلفه اسلامی باشد. شما نمیتونید از یک مبنای غیر اسلامی علم اسلامی تولید کنید. شما نمیتوانید با یه منطق غیر اسلامی که در اسلام معتبر نیست علم اسلامی تولید کنید. شما نمیتونید یک موضوع غیر اسلامی رو مبنای یک علم قرار بدید، موضوعی که علم قرار بدید بعد اون موضوع اسلامی باشد. یعنی مثلا در علوم انسانی شما تعریف غیر اسلامی از انسان رو نمیتونید مبنای علوم انسانی قرار بدید، باید تعریف اسلامی انسان رو بیارید بذارید محور علوم انسانی، اون موقع علوم انسانی اسلامی میشود. و همینطور راجع به غایت هم و راجع به مسائل هم. پس بنابراین اولین سه تا مسئله رو گفتیم باید پاسخ بدیم. اولین مسئله این است که بر اساس نظری تناسق ما باید بتوانیم مؤلفه‌های رکنی علوم انسانی رو اسلامی کنیم، و اگر اسلامی بودند علوم انسانی میشود اسلامی. مطلب دوم که بحث منهج لاجرم باید جلسه بعد بحث کنیم که نظری ابتناس. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.